آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، حالا دیگر نه از کیف که در پراگ گزارش می‌دهد، اما همچنان امیدوار است که با پایان جنگ به شهر و کشورش بازگردد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از 18 میلیون شهروند اوکراین آسیب دیدند، 6 میلیون و 700 هزار نفر آواره شدند و حدود 3 میلیون تن به کشورهای خارجی پناه بردند. آنا رایسکایا که روزهای اول جنگ از کیف به رادیو فردا گزارش می‌داد، می‌گوید که هرگز نمی‌خواست گزارشگر جنگ باشد، اما جنگ شروع شد. با آنا رایسکایا من فرشته قاضی در استودیوی رادیو فردا در پراگ گفتگو کردم که دعوت می‌کنم بشنوید. دیروز که داشتید صحبت میکردید گفتید که هیچ وقت تصمیم نداشتید گزارشگر جنگ بشید. چی شد؟
جنگ شروع شد. من الان بیشتر از 10 سال برای رادیو فردا کار میکنم و همیشه درباره موضوعاتی که یا به روسیه ربط داشته یا به اوکراین ربط داشته، اما اکثرا روابط روسیه و اوکراین با ایران. اما زمانی که اولین گزارش های از تجمع نیروهای روسی پشت مرزهای اوکراین اومده، این شده موضوع اصلی منه. و البته یه 2-3 ماهی از مصاحبه با کارشناسان مختلف سعی میکردم بپرسم آیا جنگ شروع میشه یا شروع نمیشه، و اکثر گزارش هایم درباره این موضوع بود، تا اینه که یه روزی ما فهمیدیم جنگ شد و حتی خبرش هم هنوز نیومده که صدای انفجار اومد و همون روز صبح به من زنگ زد دنت از رادیو آماده باش، که همون روز فکر میکنم یه 5-6 بار اجرای زنده داشتیم، یعنی گزارش زنده دادیم. و از اون به بعد تا زمانی که در کیف بودیم سعی میکردم از اتفاقاتی که برای من افتاده بود، برای مردم اونجا افتاده بود، آخرین اخباری که از جبهه میرسید درباره این موضوع حرف میزدم. وگرنه اگر من دوست دارم برسم دوباره برگردم به گزارش های درباره فلفل دلمه و مشکلاتی که براش افتاده که حل شده میدونم، ولی خیلی دوست دارم جنگ زودتر تموم بشه و بتونیم برگردیم به موضوعات روزمره
روزانه. در واقع این جنگ بود که اومد توی شهر شما، توی خانه شما، و اون روز که پاشدید چه تغییراتی دیدید، چه اتفاقایی افتاد؟
خب همینطور که گفتم، ما اصلا یه 2-3 ماهی قبل از شروع جنگ داخل خانواده، دوستایی که به همدیگه میرسیدند، مهمترین موضوع این بود که همون جنگ میشه یا جنگ نمیشه. اصلا هر موضوع دیگری که حرف میزدیم راجبش، تهش حتما انتها پیدا میکرد که حالا اگر جنگ شد چی میشه. قبلش هم روز آخر که روز چهارشنبه بود قبل از جنگ، روز کاملا عادی بود. بچه ها رفتن مدرسه، کلاس ورزشیشون، پسرم میرفته کلاس شمشیربازی در مجتمع ورزشی ارتش که تمام مربیهایش هم نظامی بودند. ما رفتیم کلاس، رسوندمش، دیدم اینا دارند بحث میکنند که جنگ حالا تا ساعتی دیگر، کسی نمیدونسته دقیق. و من اون شب دیگه نخوابیدم، یعنی همش خبر پیگیری میکردم تا بالاخره نشست شورای امنیت سازمان ملل شروع شد و از طرف دیگه که همونجا روسیه گفت هیچ برنامه و قصدی برای حمله به اوکراین نداریم، و تقریبا با یه مقدار تأخیر سخنرانی ولادیمیر پوتین، و سخنرانیش که تموم نشده بود، ما اولین بار صدای انفجار شنید.
چه تغییراتی تو زندگی روزمره کرد؟ جنگ ابتدا توی کیف نبود، جاهای دیگه بود، ولی بعد حالا به سمت کیف هم کشیده شد.
کیف نسبتاً آروم بود و فعلا هم همین وضعیت رو داره. ما خب همون روز مدرسه ها تعطیل شد و ما موندیم خونه. اول صبح صدای آجیر اومد، ولی مردم تو خیابون داشتن سگاشون می بردند بیرون. من نشستم تو خونه فقط کار کردم، اصلا بیرون نرفتیم. بچه ها بهشون یاد دادم که هر موقع صدای آجیر اومد بپرن سریع جای امن درست کردیم، اینا هم همین کار رو می کردن. روز بعد اولین بار رفتیم برای خرید، خیلی شلوغ شده بود مغازه ها و داشتند خرید می کردند. یه صف طولانی که هیچ وقت نبوده تا اون موقع، و اولین چیزی که فهمیدیم نون نیست. یه فامیلی باز دارم من که در حومه کیف، همونجا در روز اول دو تا موشک خورد به خوابگاه دانشگاه نظامی دقیقا بغل خونهشونه و اینا ترسیدند و اومدند با کل خانوادهشون اومدند پیش ما مستقر شدند و تا زمانی که تصمیم گرفتیم که از کیف بریم بیرون اینا پیش ما بودند و من یه دفعه شدم صاحب یک خانواده خیلی بزرگ.
گفتی رفتید برای خرید مواد غذایی و دیدید نون نیست و اینا، مردم رفتارشون چطور بود وقتی که حالا جنگ شروع شده، مواد غذایی کمیاب شده؟
ببین خب همه بالاخره فهمیدن که جنگ شروع شده، چون قبلش آخرین لحظه اکثرا مردم شک داشتن، یعنی واقعا باور نمی‌کردن که همچین چیزی مهمه. حتی این چیزی که خود دولت روسیه میگفت که ما یک برادر هستیم، خب یه برادر به برادر دیگر حمله نمی‌کنه، نمیاد بکشه، اونم بدون هیچ دلیل. اینه که مردم بعید میدونم کسی تدارک چیده بود حتی مواد غذایی، ولی داخل مغازه اصلا اینجوری نبود که غارت بشه، اینقدر شلوغ بشه که فقط مثلا بریزند و بپشونند، برعکس کل مؤدبانه با هم رفتار میکردند، یعنی برعکس سعی میکردند به هم دیگه کمک کنند، صفحه خیلی منظم تشکیل دادند و مغازه ها در روزی که ما کیف موندیم مغازه ها باز بود، ولی خب هر روز چیزی که تو قفسه ها بود از مواد غذایی داشت کم میشد و مردم کم کم میخریدند. یه مقدار اون شوک اولش که گذشت، مالی دو سه روز اول، دولت خودش یه برنامه چیده بود که نون می آوردند از یه جای دیگه، مثلا نیم کیلو نون میدادند دست هر کس که بالاخره میرفت برای خرید، حتی برای عده مجانی می آوردند. بعد گروه های داوطلب هم تشکیل شدند که اصلا شماره منتشر کردند، با این شماره میشد تماس گرفت و گفت مثلا اگر یک کسی مسن یا خودش نمیتونه بره بیرون، برایش هم دارو می آوردند، هم غذا، و این به یه عده کل کمک کرد.
در مورد زلنسکی مردم اونجا چی فکر میکنن؟ رئیس جمهور، برخی از کسانی که منتسب به حکومت ایران مسخره میکردن که این کمدین بوده و این باعث شده کشور اینجوری بشه، مردم اوکراین چی فکر میکنن؟
قبل از جنگ اوکراین اصولا مردم اکثرا طرفدار حکومت نیستن، هر کی باشه، با اینی که آقای زلنسکی اکثریت مطلق آرا به پیروز انتخابات شده بود، اما بعد از مدتی خیلی ناامید شدن، اون چیزی که فکر میکردند فوری بشه نشد و کل مخالف داشت. اما وقتی که جنگ شد، این روی کرده که مردم دیدند یه دفعه نظرشون عوض شد و فهمیدند که این دقیقا اون کسی که نیاز داشتیم، با این پیام های ویدئویی که میده مردم پیگیرش هستند و روحیه میگیرند و نیاز دارند که ببینند یک کسی هست که هر چقدر خیلی از کارهای قبل از جنگ باعث انتقاد ما بوده و به حق ازش انتقاد میکردیم، ولی الان وقتش نیست. یعنی الان به نظرم روی کردش کاملا درسته و اینه که هم کاملا سریع حرف میزن، هم با مردم، هم با حکومت‌ها، هم با حکومت‌های غربی که اینقدر که مردم اوکراین انتظار داشتن که از کشورمون حمایت بشه نشد و این بدون هیچ رو درواسی کاملا سریع حرف مردم رو بیان میکنه. در بین مردم اوکراین کل طرفدار پیدا کرده، تعداد طرفدارانش خیلی بیشتر شده نسبت به قبل.
و تصمیم گرفتید از اوکراین خارج بشید، اون موقع شرایط به چه صورتی بود؟ چه جوری خارج شدی؟
ما روزی که تصمیم گرفتیم که بریم، روزی بود که فهمیدیم یه دونه مسیر خروج از کیف بیشتر باقی نمونده. همین حسی که شهر داره محاصره میشه و اگر این راه آخرم بسته بشه و دیگه ما راه خروج نداریم، این ماها رو دیگه واداشته که خونه مونو ول کنیم، وسایلمونو جمع کنیم، دیگه هر چی تونستیم یک شبه جمع شدیم و راه افتادیم. ما نسبتاً خوب اومدیم به خاطر اینه که انقدر دیگه جاده ها شلوغ نبود، هر کی میخواسته همون روزای اول رفته. فکر میکنم کسانی که در کیف الان موندن دیگه قصد رفتن رو ندارند، حداقل اگر بمبارون نشه مثل خارکیف، مثل ماریوپول، کسی که اونجا زندگی میکنه به زندگیشون سعی میکنند به زندگیشون ادامه بدن. سخت بود به خاطر اینه ورودی و خروجی هر ده و روستای و شهری حتما از این ایست بازرسی گذاشتند، اینا هر ماشینی رو نگه میدارند، مدارک چک میکنند، صندوق عقب رو باز میکنند. خود این باعث میشه که ترافیک ایجاد بشه، خیلی کند پیش بره. ولی بازم چون اینقدر تعداد ماشین دیگه تو این روز هشتم و نهم و دهم جنگ کم شدند و ما تونستیم حرکت کنیم، و خود این مسیر دیگه خطرناک بود. ما از یک شهر بیلاتسرکف که رد شدیم، یه دفعه اینترنت اومد، چون اینترنتم دائم ثابت نبود، اخبار دیدم که دقیقاً چند دقیقه بعد از اینکه ما رد شدیم اون محله مشکبارون شد. همش سعی میکردیم از جاده های فرعی بریم، ولی به جاده اصلی که برگشتیم اونجا مشکبارون شد، ولی باز ما تونستیم رد بشیم قبل از اون. الان اکثر مردمی که از کیف میخوان خارج بشن فقط زن و بچه و آدمای مسن، فکر میکنم روزی 20 قطار شاید هم بیشتر میره به سمت غرب اوکراین، به سمت کشورهای مثل استان و اسلوواکی که هم مرز با اوکراین هستن. خیلی شلوغند مردم، توی ازگاه راه آهنم صف طولانی کشیدند که منتظر قطار بیاد. قطار مجانیه ولی سوار شدنش خودش یه سختی داره. تصویرش اومده که خانواده ها دارن از هم دیگه جدا میشن. فضای شهر داشت خیلی ملتهب میشد، هم تعداد انفجارها زیاد شد، نزدیکتر شد، دیگه آژیر تقریبا قطع نمیشد و ما نمیخواستیم بریم توی پناهگاه، به خاطر اینه که نزدیک خونه ما پناهگاه به این شکل نبود. اکثر مردم محله ما روی سکوی مترو میخوابیدند. شروع جنگ زمانی بود که اوکراین در مرحله اوجگیری کرونا بود و الان آمارش نمیاد، در صورتی که مشخصا مریضی ادامه داره. من احساسم این بوده که ما حتما مریض میشیم، به همین دلیل ما نشستیم تو خونه، فکر میکردیم اونجا امنه. با بچه و با مادر مسن ما نچاریم بریم، وگرنه هم نگه داشتن همه ما. ما به 7 نفر از مرز رد شدیم. امنیت این آدم ها خوب اولویت بود و به این دلیل تصمیم گرفتیم که از خونه بریم. خونه ما قفل کردیم و در اومدیم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
تصاویر زیادی اومده از تظاهراتی که مردم روسیه علیه جنگ، علیه پوتین دارن میکنن. از این طرف هم خب مردم اوکراین هم روابط بسیار نزدیکی با مردم روسیه دارن. مردم چی فکر میکنن در رابطه با این جنگ و اینکه خیلی ها میگن این جنگ مردم نیست؟
برگردیم به 8 سال پیش، به خاطر اینکه این جنگ 8 سال پیش شروع شده. خانواده ها که دو طرف مرز افتادند، یه عده‌شون در اوکراین، یه عده‌شون در روسیه، اگر کسانی که در روسیه بودند طرفدار حکومت بودند، همون موقع روابط خانوادگی به هم پاشید. در طول این 8 سال گذشته بعضی آشتی کردند، بعضی نه دیگه کلن روابطشون به هم خورد. کسانی هستند که سعی میکنند اعتراض کنند، ولی اصلا فضای روسیه یه جوری شد مثل دوره استالین. من بهترین دوستم مسکو زندگی میکنه و چند روز رفته وسط شهر که در تظاهرات شرکت کنه، ولی میگفت از ایستگاه مترو تو خیابون برای هر نفر 15 پلیس وایستادن و حتی اجازه نمیدن مردم به هم دیگر مجمع بشه، اینا نتونن متفرقه کنن. برای مردم روسیه مشخصا خیلی سخت شد، به خصوص کسانی که مخالف حکومتن، کسانی که روشن فکر هستن. همهشون هم سعی میکنند دقیقا همان گونه که مردم اوکراین دیگه ناچار شدند کشورشون ناچار شدند که کشورشون رو ترک کنند، دنبال پناه باشند در کشورهای غربی. خیلی از اهالی روسیه در همین وضعیت قرار گرفتند. اینا هم نمیتونند اون شرایط زندگی که اونها هم تحمیل شده نمیتونند تحمل کنند و اینا هم دنبال راه فرارند. اینه که این جنگ واقعا خیانت بود به هر دو مردم، هم روس هم اوکراینی، چون مشخص نیست اصلا چجوری این جنگ تموم میشه، چه زمانی تموم میشه. ولی ترمیم روابط بین مردم خیلی طول میکشه، من مطمئنم. حتی خانواده های اگر هم فکر نیستند، این روابط ممکنه هیچ وقت احیا نمیشه.
یعنی ممکنه خیلی خانواده ها از هم بپاشن به خاطر همین مسئله.
خیلی از خانواده ها 8 سال پیش از هم پاشیدند. کسانی که در روسیه طرفدار حکومت بودند باور کردند تمام دروغایی که پروپاگاندای روسیه علیه اوکراین گفتند. همون موقع ما نتونستیم بقبولونیم. یعنی حتی من خودم یه فامیل دارم که یه خانومی تحصیل کرده، اصلا استاد دانشگاهه، یک روز به من زنگ زد، تازه انقلاب میدان پیروز شد و رئیس جمهور سابق اوکراین از کشور فرار کرد. این تلفن زد که بپرسه دقیقا داستان چی بوده، برش تعریف کرد. بعد این گفت آخه نازی‌ها به حکومت رسیدند. گفتم این چه حرف مضحکه، اصلا همچین چیزی نیست. گفت از تلویزیون روسیه شنیدم. گفتم خب تلویزیون روسیه دروغ میگه. میگه نه، چون تلویزیون گفته نمیتونه دروغ بگند. و من هیچ وقت نتونستم برش توضیح بدم که اینجوری نیست. این موضوع برای خودم همیشه این سوال خیلی بزرگی بود که چطور یک دروغ مطلق از تلویزیون میشنوه ولی زندگیش یه جوری تغییر میده که در همون حباب قرار بگیره، به دنبال اطلاعات دیگر نباشه.
قضیه نازی ها توی اوکراین چیه؟
این کاملا یک بهانه است، کاملا ساختگیه. قطعا این مسئله رو بزرگ نمایی کردند و خبر داغ میفروشند. هیچ وقت نازی ها جایگاهی در جامعه نداشتند. قبل از انقلاب میدان این گروه ها انقدر حاشیه بودند، فقط کسانی که روی این مسئله کار میکردند، تحقیق میکردند، اینا تونستند پیداشون بکنند، با دیدگاه هایشون آشنا بشند، ولی نمود نداشتند اصلا در جامعه. مردم با اینا زمانی آشنا شد که اواخر انقلاب میدان، روزهایی که دیگه تیراندازی میشد در خیابانهای کیف، اینا مسلح بودند و میتونستند بجنگند و مردم از اینا استقبال کردند، به خاطر اینی که مردم غیر نظامی، مردم بی سلاح، وقتی که به اینا تیراندازی می شد، اینا نیاز داشتن به یه نیرویی که بتون از اینا محافظت بکنن. زمانی که انقلاب میدان تمام شد، یه عده خیلی کم از اونا تونستند رای بیارند و برند داخل پارلمان. یک دوره بیشتر در پارلمان نبودند، هیچ نقش خاصی هم نداشتن. هر بار یک کسی یک لایحه افراطی آورده، این رای نیاورد. از دید جامعه، از دید مردم اوکراین، زمانی که دشمن مسلح در مقابلشون هستن، این نیروها خوبند، اما اگر صلح باشه اینا کاملا در حاشیه‌اند و جامعه اجازه نمیده که اون اعتقاداتشون ترویج پیدا بکنند. این خود جامعه با دیدگاه‌هاشون مخالفت. حالا اینا داخل خودشون خیلی متفاوتند. اکثرشون این حس ملی‌گرا دارن. با روسیه خیلی مخالفند. فکر میکنند که در طول تاریخ روسیه نذاشته اوکراین ترقی پیدا بکنه، پیشرفت کنه، و اینا با اتکا به این دیدگاه هایشون آموزش نظامی دیدند و در سالهای جنگ اینا در خط مقدم جبهه بودند، الان هم هستند.
یه سری از خانواده ها خارج نشدن از اوکراین، ولی یه سری هم جدا شدن، مرد ها موندن، زن ها و بچه ها رفتن و اونجا جنگ هست. از اینجا وقتی داری نگاه میکنی چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم هر کس که خارج شده وضعیتش بدتر از کسانی که اونجا موندند، به خاطر اینه که ما خودمون هفته اول، یعنی جنگ شروع شده بود ولی ما هنوز کیف بودیم، کسانی که به ما زنگ میزدند خیلی استرابشون بیشتر بود، فکر میکردند که واقعا آیا ما سالم هستیم، امن هست. و الان که ما خودم از اوکراین خارج شدم و این استراب، این نگرانی، اینا خیلی بد در از روزهای بود که هنوز کیف بودم. اگر بچه نداشتیم، اگر واقعا ضروری نبود که ما از کیف خارج بشیم، من خودم فکر میکنم اگر اونجا بودم، در بین مردم بودم، روحیم بهتر بود. خیلی هاشون در وضعیت خیلی سختی هستند. با همهشون در ارتباطم. الان یه سری دوستایی دارم در شهری که اشغال شده توسط نیروهای روس. فامیل داریم که اینا دو هفته از زیر زمین خونهشون در نیامدند. یعنی میاند برای چند دقیقه تا آب بگیرند بیارند داخل زیر زمین و تو همین چند دقیقه سعی میکنند فقط یه پیغام بذارند که ما هنوز زنده ایم در این حد. و این نگرانی خیلی اذیت میکنه و فکر میکنم الان من در امنیت هستم و کسانی که تونستن خارج بشند وضعیتشون نسبتاً امنه، اما این حس نگرانی و استراب برای کسانی که اونجا هستند، این خیلی اذیت کننده است. یعنی تا زمانی که جنگ تموم نشه ما هم دیگه امنیت و آرامش نداریم.
فهم کنی به چه سمتی داره میره، چه جوری تمام میشه این جنگ.
کسی نمیتونست این جنگ رو پیش بینی کنه. یک کارشناس روز به من گفت که ما همه اشتباه کردیم که میگفتیم نه جنگ نمیشه، به خاطر اینه که در پیش بینی عواقب جنگ اشتباه نکرده بودیم و فکر میکردیم کسی که این تصمیم رو گرفته خودش میدونسته پیامدهای این جنگ چی میشه. مردم، اکثر مردم اعتقاد دارند که پیروز میشند، شاید به این دلیل که چاره باقی نمونده. یعنی زندگی که روسیه میخواد بر مردم اوکراین تحمیل کنه، این شاید بدتر از مرگه. به همین دلیل مردم با این قدرت مقاومت میکنند در مقابل این حمله. خونه من اونجاست و من اصلا تصور نمیکنم که ما مدت طولانی ناچاریم در غربت زندگی کنیم، خارج از کشورمون زندگی کنیم. قلبمون اونجا جا گذاشتیم.